رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بنابر گزارش ها ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین هنگامی بازی تنیس زانو و کمرش را به حد مجروح کرده است که قدرت حرکت ندارد. الکساندر خراشینسکی یکی از وکیلان دفاع ویکتور یانوکوویچ روز 18 نوامبر گفت که او را روز 16 نوامبر برای معالجه به شفاخانه بردند و ممکن است ویکتور یانوکوویچ در مرافعی دادگاهیش سخن نهایی گفته نتواند. مرافع دادگاهی ویکتور یانوکوویچ که با خیانت به وطن متهم می شود روز 19 نوامبر و در غیبش در شهر کیف صورت می گیرد. او که در روسیه زندگی می کند از طریق ویدیو در دادگاه سخن می گوید. دادستان های اوکراین می خواهند ویکتور یانوکوویچ برای زیر خطر ماندن استقلال و تمامیت ارضی کشور به زندان یک عمری محکوم شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت دو نفر را با اتهام قاچاق سیماب دستگیر کردند. دفتر مطبوعات وزارت روز 16 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت کارمندان میلیسه هنگام تفتیش ماشین یک ساکن 50 ساله از ناحیه رودکی تقریبا 3 کیلو و 500 گرم سیماب پیدا کردند که به ساکن 54 ساله ناحیه یاوان تعلق داشته است. با گفته مفتشان فردی متهم به جنایت این سیماب را هنگام کار کردنش در کارخانه کیمیاوی یاوان به دست آورده است. حالا هر دو نفر به معاملات غیر قانونی ماده های سخت تاثیر یا زهرآلود متهم شوند. سیماب که از متال های مایع به حساب می رود یک ماده کشنده بوده برای کارکرد متال های دیگر به کار می رود. جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا میگوید طالبان در حال شکست خوردن نیستند و راه حل نظامی راه خاتمه جنگ در افغانستان نیست. بیانیه جنرال امریکایی درباره جنگ افغانستان زمان صدا میدهد که امریکا و افغانستان سعی دارند با طالبان مذاکرات صلح را به راه بیاندازند. بعد از شروع عملیات امریکا و سقوط طالبان در سال 2001 حالا این گروه نظر به هر سال دیگر قلمروهای زیادی را زیر نظارت دارد. جوزف دانفورد در یک مباحثه در شهر هالیفاکس در کانادا روز 17 نوامبر گفت صمیمانه باید گفت که حالا آنها در حال باختن نیستند. با گفته جنرال امریکایی امریکا و شریکانش در پیمان ناتو کوشش دارند با فشارهای نظامی سیاسی و اقتصادی طالبان را متقاعد کنند که برای پایان دادن به جنگ و مذاکرات راضی شوند. بعد 17 سال جنگ در افغانستان حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا تلاش ها برای خاتمه دادن به مناقشه از راههای صلح‌آمیز را پیش گرفته است. ایران و عراق وعده دادند که با وجود تحریمات نفسگیر کننده امریکا تجارت بین دو کشور را به طور چشمگیر افزایش می‌دهند. دو هفته پیش تحریمات سخت امریکا به ازیدی ارزهای مهم اقتصادی از جمله نفت، نظام بانکی و نقلیات ایران حکم اجرا گرفت و آن کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند ممکن است از طرف امریکا جریمه‌های بزرگ شوند. از ترس این تحریمات شریکان زیاد ایران تجارت با این کشورها قطع کردند. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 17 نوامبر بعد ملاقات با صالح رئیس جمهوری عراق در شهر تهران گفت
امروز روابط اقتصادی بین دو کشور به حدود 12 میلیارد دلار میرسه که ما میتونیم با تلاش دو جانبه در آینده نزدیک این رقم رو به 20 میلیارد دلار برسونیم.
بعد سرنگون کردن صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق در سال 2003 تهران به یکی از شریکان نزدیک عراق تبدیل شده است. حالا عراق بعد از چین دومین خریدار محصولات ایران است و از این کشور سر از مواد غذایی تا به ماشین‌آلات و گاز و برق می‌خرد. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سردار محبس رقمی 3 شهر خوجند پس از آشوب در این زندان از مقامش برکنار و موقتاً بازداشت شده است. در پی سرکوبی آشوب زندان رقمی 3 خوجند که شب 7 به 8 نوامبر رخ داد ده ها نفر جان داد. تعداد زخمی ها هنوز دقیق نیست. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایران خواهم کرد. حداقل 3 منبع به رادیو آزادی تصدیق کردند که فیض الله سفرزاد روز پنجشنبه 15 نوامبر با باز شدن 2 پرونده در رابطه با قضیه آشوب زندانیان از وظیفه برکنار و بلافاصله دستگیر شد. به گفته منابع رادیو آزادی، فیض الله سفرزاد به سوء استفاده از مقام و خلق نظری متهم دانسته می شود و تا انجام تفتیشات در بازداشت خواهد بود. یکی از منابع در شرح سبب برکناری فیض الله سفرزاد گفت او در آغاز حادثه آشوب زندانیان به خاطر حفظ اعتبار خود کوشش کرد که اسیان را آرام کند و سری وقت مسئولان سریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه را درباره حادثه آگاه نکرد، ولی بعد از کشته شدن 2 زندانبان با دستوری او ناچار بانگ استراب زده شد. در همین حال از دادستانی ولایت سغد روز 16 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که در رابطه با حادثه آشوب محبس رقم 3 خوجند با ماده 104 کدکس جنایی از روی بند کشتار انسان پرونده بازگردیده است. در شعبه پرونده های مخصوصا مهم دادستانی سغد روز 16 نوامبر به رادیو آزادی گفتند درباره نسبت به کی یا کیها باز شدن پرونده و جزئیات آن خبر ندارند، چون آن را گروه تفتیشاتی از دادستانی کل پیش میبرند. اینچنین در مورد باز شدن پرونده علیه سردار محبس رقمی 3 فیض الله سفرزاد نیز عین همین گپ را گفتند. گروه تفتیشاتی از پرکاتوری جنرالی سردار دارد و با ما جزئیات پرونده ها را نمیگویند. یک منبع در ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه بر رادیو آزادی گفت بر اساس تفتیشاتی که در نسبت حادثه شب 7 نوامبر ادامه دارد، معلوم شده است که سرکرده های اساسی آشوب 2 محبوس این زندان با نام های صبح الدین خوجا خوجایی و عمر رضایف باشند. منبع میگوید با دعوت این 2 زندان، زندانی های دیگر به پا خسته به زندانبان ها در افتادند که در نتیجه به کشتار زندانبان ها انجامید. به گفته وی برای فرونشاندن این آشوب از سلاح آتش فشان استفاده شده است. پس از حادثه آشوب خوجند، مقامات ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه در محبس های دیگر کارهای فهماندهی را شروع کردند. یک منبع گفت از روز 12 نوامبر به این طرف مقامات ریاست محبس ها در شماری از زندان های کشور با زندانیان ملاقات های فهماندهی برگزار نمودند. بهادر اسماعیلوف رئیس محبس ناحیه وحدت معروف به کرپیچنی در صحبت با رادیو آزادی گفت در محبس آنها آرامی و تنجی است.
اومدن با حیات مهر سپ کانتینجنت فهمونده دیگه میکرد. هر ما نو باسته که ای حدسو اشتن. هر یک وای موده خطیه به اگر دوگور نتونه یک بار اومده با خوری قطی محبوسو میکنن. موده نه کمتر اید دو مراتبه. اگر که نسود یک مراتبه اومده با محبوسو با خوری میکنن. هر مسلا وقتی باید میکنن. نگیم ماشه ما اینجا که ماشوی رنگ نظام سخت رنگ ماشه شهر خوجان داشت. نه اما تینجه من این مسئله وقتی را با بگم که نه کمتر اید دو مراتبه در یک ماه بوین وزیر اومده با حیات کاندیدن ملاقات و یا میگذرم.
شب 7 به 8 نوامبر در زندان رقمی 3 شهر خوجند آشوب برخاست که در نتیجه آن ده ها زندانی و حداقل 2 زندانبان کشته شد. با گذشت 10 روز از حادثه مقامات تاجیک از همه گونه شهر خودداری میکنند. در پی این حادثه دست کم 6 کارمند زندان که در آشوب مجروح شدند به بیمارستان ولایت سوغ برای معالجه انتقال یافتند. اطلاع درباره مجروحان در میان زندانی ها در دست نیست. تا حال مقامات رسمی این حادثه را شهر ندادند. آشوب زندان رقمی 3 در خوجند پرقربانی ترین در تاریخ زندان های تاجیکستان نامبر می شود. در حالی که منبع های مختلف فشار ناظران زندان به محبوسان را از سبب های اصلی آشوب نامبر کردند، مقامات تا حال حادثه را شرح ندادند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
اصلاحات در ازبکستان روابط با شهروندان این کشور در خارج را هم فرا گرفت. قراری که رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف روز 25 اکتبر امسال امضا کرد، نه تنها اساس حقوقی برای مکالمه حکومت با منتقدانش در خارج گردید، بلکه برای جلب هموطنان دارای امکانیت و آماده برای سهمگذاری در رشد کشور زمینه فراهم کرد. جزئیات موضوع را من کیومرث عطا میگویم. مسئله کوچیدن بعضی متخصصان از تاجیکستان به خارج نیز روز تا روز داغ‌تر می‌شود. مسیر اصلی خروج متخصصان به روسیه است. به جز این اکثر تاجیکستانی هایی که دانشگاه ها را در کشورهای غربی ختم کردند اولویت می دهند که به تاجیکستان برنگردند. دگی خدا دگیوف محقق تاجیکی مقیم بریتانیا تشبث ازبکستان را برای از خارج آوردن شهروندان این کشور مخصوصا متخصصان مثبت ارزیابی میکند و امیدوار است که حکومت تاجیکستان نیز این تجربه را به کار میبرد. با سوال اینکه آیا خودی دگی خدا دگیوف آماده است در تاجیکستان فعالیت بکند، این کارشناس پاسخ داد که شرایطی موجود در کشور به یک یا یک چند نفر امکان نمیدهد چیزی را تغییر دهند. او گفت برای این یک تیمی مکمل و فضای لازم ضرور است که حرفه ها بتوانند کار و دانش خود را به شاگردانشان بیاموزانند. متخصصان بلند اختصاص اکثرا در کشورهای خود به دلیل سطح پستی معاش کار کردن نمیخواهند. مزد میانه مهنت در تاجیکستان بر اساس معلومات رسمی در سال 2018 بیش از 1200 سومانی و یا 130 دلار را تشکیل میدهد. معاش از همه بلند را کارمندان بانک ها میگیرند که تقریبا 3200 سومانی یا معادل 337 دلار میباشد. خیرالله میرسیدوف خبرنگار تاجیک اهمیت چنین مکالمه را در شرایط فعلی که دولت به کادرهای با صلاحیت سخت نیازمند است اعتراف میکند. وی میگوید
دیر یا زود حکومت تاجیکستان وظیفه دار است که به این اقدام دست بزند، زیرا در نظام دولتی حرفه‌ای ها، نفران آگاه، مردمی که کار خود را بلد باشند خیلی کم ماندند.
به گفته میرسیدوف افزودن فرار مغزها بیشتر به آن مربوط است که نفران شایسته در وطن نمیتوانند برای خود جای مناسب پیدا کنند، ولی به آنها این امکان در خارج از کشور دست میدهد. 4 سال پیش تاجیکستان در برابر ازبکستان از جمله پیشاهنگان فرار مغزها در فضای اتحاد دولت‌های مستقل بود. عبدالله دولتوف کارشناس تاجیک بر روند مثبتی که وقت‌های آخر از جانب ازبکستان در جریان است تاکید می‌کند و می‌گوید تغییرات فضای سیاسی در ازبکستان عامل برگشت تاجران ازبکستانی به کشور گردید. دولتوف بر این نظر است که محض امیدواری‌ها به آزادی‌های خاص امکان داد که سرمایه‌گذارها به این کشور بیشتر توجه کنند. اما معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان سیف الله سفروف موقعی کاملا دیگر دارد. به نظر او مسئله های مربوط به روابط با شهروندان تاجیکستان در خارجه خیلی پیشتر حل خود را یافته است.
تاجیکستان خانه تاجیکان جهان اعلان شده است. این کادرها را ما جذب نمی‌کنیم، البته به یگان ممانعت به شرطی که همون ضرورت به اختصاص آنها باشد و آنها از خود درک دهند. گویم که ما فلان اختصاص داریم، در فلان قدر سابقه کاری در همین اختصاص داریم و ما میخواییم که مثلا در روغون کار کنیم یا اینکه در نارک کار کنیم یا در هر کار دولتی کار کنیم یکان چیز دیگر.
سیف الله سفروف افزود در این مورد تنها مقامات حفظ حقوق، نهادهای امنیتی و دفاع که بر اساس قانون آنجا نفران دو شهروندی کار کردن نمیتوانند استثناء میباشند. در ساحه های دیگر حتی اگر شناسنامه روسیه هم داشته باشند می توانند کار کنند، زیرا میان کشورهای ما سازشنامه ضد دخل عمل می کند. حکومت به تعبیر سیف الله سفروف در این راستا با شهروندان مشکل ندارد، بجز آنهایی که شامل سازمان های تروریستی و اکستریمیستی شدند. باید گفت که بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، تاجیکستان میان سه‌گانه کشورهای قرار دارد که شهروندانش از همه بیشتر تابعیت روسیه را می گیرند. از سال 2012 تا 2017 شمار چنین شهروندان تقریبا دو برابر زیاد شده، از تقریبا 10,000 نفر تا به بیشتر از 26,000 نفر رسیده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان حامی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز با پخش اظهارات گفت که از شیوه برخورد مقامات تاجیکستان با اعتراض ها در چند حادثه کشور شگفت زده شده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. این سازمان در اظهاراتی که روز 15 نوامبر نشر شد میگوید مقامات به همه گونه مشکلات از راه محدودکنی فراگیر اینترنت و مسدودکنی وبسایت ها پاسخ میدهند. این حالت به نوشته گزارشگران بدون مرز حقوق شهروندان تاجیکستان را به معلومات محدود میکند. دسترسی به برخی مطبوعات مستقل، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و هم برنامه‌های اینترنتی صدشکن شروع از 6 نوامبر در تاجیکستان محدود شده است. در میان آنها وبسایت خبرگزاری آسیا پلاس، فیسبوک، یوتیوب، شبکه‌های اجتماعی روسی وکانتاکتی و ادناکلاسنیکی، پیام‌رسان‌های تلفنی واتساپ و تلگرام نام برده می‌شوند. بسیار کاربران که عادت دارند از راه VPN مسدودیت‌ها را عبور کرده وارد وبسایت‌ها شوند، گزارش دادند که دسترسی به برنامه‌های معروف صدشکن هم مسدود شده است. یوهان بیر، رهبر بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سازمان گزارشگران بدون مرز، گفت مسدود شوی فراگیر اینترنت غیر قابل قبول است. او میگوید مقامات تاجیک باید درک کنند که پاسخ دادن آنها به همه گونه مشکلات با سنزور و مسدود کنی ها باعث ایجاد آوازه ها می شود. جامعه بین المللی نباید با توسعه یافتن تجربه محدود کنی های چینی راضی شود، گفته است او. روز 16 نوامبر دسترسی به وبسایت آسیا پلاس و برخی دیگر رسانه‌ها و پیام رسان‌ها در داخل تاجیکستان هم مشکل بود. گزارشگران بدون مرز میگویند که مسدودکنی اخیر این وبسایت با چاپ مقاله درباره تجارت دایره‌های نزدیک به حکومت و هم حادثه‌های اخیر در چند نقاط کشور بستگی دارد. از جمله روز 6 نوامبر در مرکز شهر خورخ ساکنان محلی برای ابراز نارضایتی از حضور پلیس در شهر گرد هم آمده، در شهر خوجند شب 7 به 8 نوامبر در نتیجه آشوب زندانی‌ها 10 نفر کشته شد. مقامات تا حال این دو حادثه را رسما شرح ندادند. زیبا تاجی‌بایی و رهبر اجرایی مدیا هولدینگ آسیا پلاس میگوید:
اول اینکه همیشه معلوم نیست که ما رو با کدام سبب مسدود میکنند. این خودش یک نقص حقوق، از جمله نقص حقوق ساکنان در دسترسی به معلومات است. وقتی منبع‌های آلترناتیوی خبری وجود ندارد، همیشه جای آن را آوازه میگیرند. آدمان در برای حادثه‌های مولدی نظر خود خبر دریافت کردن نمیتوانند. بسته بودن کار پایگاه‌های خبررسانی رسمی به منفیت هیچ یک جانب نیست.
نوریدین قشیبوف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان و هم همکار سازمان گزارشگران بدون مرز، در شرح حالت از اصطلاح فئودالیسم ماموری استفاده کرد. او گفت ما بارها تاکید کرده ایم که مسدودکنی مطبوعات اینترنتی و منبع‌های آلترناتیوی خبری حق کنستیتوسیونی شهروندان را نقض میکند. مثل همیشه مقامات شکایت ها از مسدود کنی وبسایت ها را رد کرده همه را باری مشکلات فنی میکنند. دسترسی به اینترنت شروع از سال 2008 تدریجاً به یک مونوپولی دولتی تبدیل شد و این به آن معناست که مقامات میتوانند بدون پرسیدن نظر پرووایدر یا شرکت های فراهم کننده اینترنت تصمیم بگیرند. این تجربه تا بیستان سال جاری بعدی در ناحیه دنغره موردی حمله قرار گرفتن 4 توریست خارجی هم به کار برده شد. مقامات به قول گزارشگران بدون مرز تلاش کردند پوشش خبری کشتاری خارجی ها را محدود کنند. در سالهای اخیر مسدود شدن اینترنت و هم دسترسی به وبسایت و شبکه ها را سازمان و کشورهای دیگری همکاری تاجیکستان از جمله اتحادیه اروپا انتقاد کردند. تاجیکستان سال 2018 در شاخص آزادی مطبوعات از میان 180 کشور در مقام 149 قرار گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با قرار حکومت شهر کلاب، یک قسمت فروش مال‌های روزگار بازار لاله تخریب شده، در جای آن توقف‌گاه ماشین‌ها ساخته خواهد شد. اما این تصمیم شهرداری اعتراض ده‌ها تاجران را به میان آورده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. ماه‌سفر کریمو، یکی از فروشنده‌های بازار لاله، چهارشنبه 14 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که زندگیش را از پشت همین مکان می‌گذراند و بعدی تخریب و بیرون کردن آنها دیگر جای برای سودا ندارند. کریموا افزود که در پی تصمیم محدود شدن شماره دکانها در بازار حالش بد شد، چون که تمام زندگی خانواده اش از پشت درآمد بازار بود. حالا او از بانک هم قرض دار است. او میگوید
یک هفته اینا دوره ما هزار سومون خوب بار کنی خورد اگه جا میاره نمیجا جا شونکانو کسال اینا شیده اینا سومون بکت اگه جا میارم بانک همیتن.
این تاجران میگویند که از 3 روز به این طرف مسئولان شهرداری کلاب آمده از آنها طلب دارند که این مکان رو ترک کنند. فخردین تقایب، تاجر دیگری این بازار، در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر از قبل می فهموندن که آنها باید بازار رو ترک کنند، چنین نفهمی پیش نمی آمد. او میگوید که تا مهمه با رهبریت بازار شرط نامه دارند، ولی کسی به سخنهای آنها گوش نمی دهد.
پیش خزوندن یا باید سه مفش و گنومه میدودن یا ما را اگام و گنومه دو درگی نیستن یا ما را بیچی بخوار به درک اومده ما ده هزار سومان های بند قرص دارگی ما زیرا همه خزوندن من اجام یا رو میستون بند کامیتم پکا با سوت ملیت سد همه با خلق گلو و بعد دست بندگی میگن بند نگه جنایت کسن ما حکومت شهر پریزیدنت شهر همه تاجیکستان لطنان سکنه که هم چورا بینه این بسویبی هر روز باشه دو روز باشه سه روز باشه آخی
گفت این تاجری بازار لالای شهری کلوب اکثر تاجران میگویند که با سبب نبودن جای کار تجارت در بازار مکان اصلی درآمدی خود انتخاب کرده اند و از همین را زندگی اویله های آنها را میچرخاند قسمت بازار لالا که قرار است تخریب شود دو سال پیش تأسیس یافته مخصوص به فروش مال های روزگار و لباس های کودکانه و کلانسالان اختصاص یافته بود ولی رهبریت بازار لالا میگوید قرار تخریب این قسمت بازار به آنها مربوط نیست و از جانب شهرداری کلوب گرفته شده است آنها میگویند که باید سپارش شهرداری را اجرا کنند نورعلی حسن و راهبر بازار لالا در صحبت بر رادیو زوری گفت یک سبب نخستن تاجران از این مکان در ارزان بودن رسید یا چکی بازار است حسن او گفت که حالا با مسئولان شهرداری و خود آنها با تاجران بازار گفتگوشونی دارند که این مکان را خالی کنند این بار اول نیست که تاجران بازار لالای شهری کلوب برای کوچوندنشان اعتراض میارند سال 2016 نیز رهبریت بازار لالا تصمیم گرفت که این مکان را نوسازی کند ولی آن دفعه دکانداران قسمت قسم های احتیاط فروشی اعتراض و چند روز کارپرتایی نموده بودند بازار لالا در پهلوی بازار مرکزی سخاوت قرار داشته در آن زیاده از 500 تاجر به فروش قسم های احتیاطی مشغولند در قسمتی که قرار است تخریب و توقفگاه ماشین ها ساخته شود زیاده از 100 تاجر به فروش لباس مشغولند
نفسی تازه می خواهم
دری آزادی را کشایید
کجا؟
آزادی.org یک کلیک تا آزادی
نفسی تازه
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی.org یک کلیک تا آزادی آزادی.org
طبق اطلاعی مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان حالا حدود 70 درصد بیش از 40 هزار بیماران گرفتار دیابت در کشور را جوانان میانسال تشکیل می‌دهند. عصبانیت و نگرانی از مشکلات اقتصادی و استعمال غذای ناسالم سرچرب در اکثر حالت‌ها باعث جوان‌تر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو می‌کنم. فرزانه سعیدوای 23 ساله چند ماه پیش بعد یک تشخیص طبی حکم سنگین و بسیار دردناک دختران را شنید. او گرفتار دیابت قند شده است. دلیل مراجعت این جوانزن به دکتر مشکلی پیدا کردن فرزند بعد ازدواج 3 سال پیشش بود. ولی نفهمید که در اصل گرفتار درد سخت دیگر بوده است. فرزانه روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا این مدت هیچ یکی از نشانه های این بیماری نظیر خشکیدن داخلی دهن و فشار بلندی را احساس نکرده بود و چنین خلاصه دکتر برایش ناگهانی است. خانم سیدوا افزود
دو سال است که من با کسلی قند دیابتی دویم گرفتار شدم 4 سال پیش با شوهر برآمدم تا حالی فرزنددار نشدم از تشخیص دکتران گذشتم و یا همین کسل رو با من معین کردن برای اینکه مقدار درجه قند در خون از 7-8 دویم بلند است و معین نمودن که این کسلی ارثی است
طبیبان میگن معیار گلوکوز در خون انسان صحت نباید از نشان دهنده های 13.3 تا 15.5 میلی مول زیاد باشد و در حالتی که این میزان بیشتر شد طبیبان بیمار را از بلند رفتن میزان قند آگاه میکنند طبیبان تاجیک از مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان میگن شمار آنهایی که گرفتار نوع دوم دیابت قند میشوند افزایش یافته بیش از 40 هزار نفر را تشکیل میدهند و از 10 7 نفری آنها جوان و میانسال میباشند این گروه بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتار مریضی شدند یک هم صحبت کهنسال رادیو آزادی گفت زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم به چنین درد گرفتار میشوند این همصحبت آزادی گفت واقعا هم در میان اعضای حکومت و یا وزیران نفران زیاد بودند که از درد دیابت رنج میکشیدند و تنها در دوره بیماری اعتراف میکردند که غذای سروغن و پرخوری دوره منصبداری آنها را کسلی قند کرده است. ولی حالا به قول سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور میشود. ضمن 14 نوامبر که روزی مبارزه با این بیماری اعلان شده است، سازمان جهانی بهداشت گفت که اگر 10 سال قبل از این بیماری حدود 347 میلیون نفر اذیت میکشید، سال 2012 قریب 1.5 میلیون نفر از این بیماری فوت دیدند که بیش از 80% آنها ساکنان کشورهای فقیر میباشند. شکرانه دولت و پزشکی قدوتشناسی تاجیک میگوید در مثال تاجیکستان پدیده های نوی مثل مراجعت به فاست فود یا غذای زودپخت سروغن سبب پیدا شدن این درد میشود. فیروزه قربانوه پزشکی مرکز قدوتشناسی تاجیکستان میگوید هر انسان باید پیوسته زیر نظر طبیبان باشد تا که وجود بیماری سری وقت آشکار و تشخیص شود. او گفت بیماران گرفتاری دیابت قند به دو گروه تقسیم میشوند و گروه اول به انسولین نیاز دارند که وارد شدن آن به کشور در مسئولیت مقامات است. او گفت حکومت تاجیکستان سال 2016 برای خریدن داروی انسولین 3 میلیون سومونی جدا کرده بود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
فعالیت تنها یک شرکت عظیم چینی حداقل کاری 10 کارخانه کارکرد پخته را در منطقه کلوب قطع کرده است. شرکت چینی جونتای دنگره سینسلو تکستیل از سال 2016 در این ناحیه به کار پرداخت، اما مالکان کارخانه کارکرد پخته منطقه میگویند در این مدت کوتاه شرکت چینی در رقابت با آنها پیرو شد و کارخانه های محلی از کار ماندند. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. مصلح الدین فضلی دینوف رهبر کل شرکت کارکرد پخته سمر در ناحیه واسه میگوید از زمانی که شرکت چینی در این منطقه به کار پرداخت، آنها دیگر توانی خریداری پخته را از خواجگی های دهقانی ندارند. این منیجر جوان میگوید میداند که تاجیکستان سیاست اقتصادی بازار را پیش گرفته است و در چنین شرایط شرکت برنده میشود که سرمایه بیشتر و تجهیزات نوتر را در اختیار دارد. به نقل ماموران کارخانه های پخته تازه کنی منطقه کلاب، تجهیزاتی که آنها در اختیار دارند اکثرا کهنه و فرسوده شده، با آنی که شرکت های چینی در اختیار دارند اصلا قابل قیاس نیست. کوشش رقابت کارخانه های محلی پخته تازه کنی با شرکت عظیم چین پایگاه حسن عربکش با ماشین را میماند که با اسبش تلاش داشت از ماشین پیشتر گذرد. برای مثال شرکت سمر به نقل مالکانش تا آمدن چینی ها 25 هزار کیلوگرم و یا 2.5 هزار تن پخته را کارکرد میکرد و در موسم از 60 تا 80 کارگر داشت، اما امروز این کارخانه کاملا بیکار خوابیده است.
تو آمدنش کار میکرد، کارخانه کار میکرد، مثل این سال هستی همی خیلی در داخل اون پخته میگیرم طبعه به همی اصابی خواهد که اینا که خریداری نکنن دیگه ما اقتدار یا دیگه که همون مبلغ رقابت برای رقابت یعنی مقصد نرخ بیداری که نرخ بلند کنیم نسبت ایوان نرخ بلندتر کنیم خیلیتر خریم همون توانگاری نداریم.
این مدیر جوان میگوید شرکتی چینی جونتای پخته را کارکرد کرده، بعداً آن را رشته میکند و تنها بعد به فروش میگذارد که البته نرخ رشته تیار از تویهای پخته دیده گرانتر است و شرکت از این گونه فعالیت فایده بیشتر میبیند. اما کارخانه زیر دست فضلی‌دینوف این گونه تجهیزات و فناوری ها ندارد و آنی که هم وجود دارد اکثرا کهنه و فرسوده باقی مانده از زمانی شوروی هستند. او میگوید
خیلی بعضی امتیازاتی که او دارند مود نیست، یگان جوی مثال چی نیست مشکلیش نیست، خوب خیلی بزرگ در رقابت می شود کسی که قیمتن خرد وقت دارد، حتی هم رقابت در که ما می بینیم که فایده نیسته برای همه دیگه ما کار کردن هم می تونیم و خیلی امکاناتش هم دیگه ما خوبتر از ایسالی بعضی اندازه آزاد هم.
بنابر معلومات ریاست صنعت در گروه ناحیه های کلاب در این منطقه 14 کارخانه میانه و بزرگی کارکرد پخته وجود دارد، اما از 3 کارخانه پخته تازه کنی شهر کلاب تنها 2 کارخانه، از 3 کارخانه واسه 1 تا و از 5 کارخانه ناحیه فرخار تنها 2 تاش فعال است. باقی مانده به گفته مقامات با علت های گوناگون فعالیت نمی کنند. با گفته مصلح الدین فضلی دینوف اکثر کارخانه ها پس از وارد بازار شدن چینایی ها که از دولتشان بی‌برکش قرض های امتیازدار می گیرند و مشکل مالی ندارند از کار ماندند.
کارشناسان هم میگویند به کمک دولت کارخانه های نساجی تاجیک نمیتوانند به پا خیزند. عبدالله محمدیف سابقه دار ساحه صنعت نساجی میگوید مشکل رقم یک کارخانه های صنعت نساجی در تاجیکستان این است که مبلغ های گردان ندارند که استحصالات را براه مانند. فایده قرض بانکی خیلی بلند است و کارخانه ها برای قرضگیری ریسک نمی کنند چون از فایده به دست آمده روی پوش کردن قرض بانک و فایده‌هایش غیر امکان است میگوید او. در پس منظر رقابت را باختن کارخانه های محلی شرکت چینی جونتای فعالیتش را در منطقه گسترده تر می کند. پرزیدنت امامعلی رحمان روز 5 نوامبر هنی سفری خش به ناحیه دنگره با قچی زدن لنته سرخ باز یک کارخانه عظیم رساندگی جونتای را به کار انداخت.
باز سه کارخانه دیگر رساندگی رنگ باریماتو و دوزندگی یعنی مسات تیار اینان با همین خیل با اقدار دو کارخانه باز 25 هزار تانه دیگر در رساندگی یعنی هزارها جای کارنده دیگر می شود.
امام علی رحمان به همه وزارت و اداره ها دستور داد با این شرکت چینی برای در مهلت ساخته به استفاده دادن کارخانه های نو مساعدت کنند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز، آینده ساز، آینده ساز.
الکتراشوکر و بالونچای گازی سلاح زنی تاجیک در مقابل بدرفتاری.
استاد زبان انگلیسی برای تبلیغ جهاد 19 سال زندانی شد.
مدل های تاجیک در ارزوی قرارداد با برند های جهانی. یوزه با سنم های تاجیک چه زندگی دارند؟
تاسیس مرکزی امریکایی برای جوانان در خوجند.
این مطلب ها در نشر امروزه آینده ساز تقدیم شما خواهند شد. سلام سلام عزیزان ما و خوش آمدید به گفتار ویژه رادیوی آزادی از دوشنبه.
امیدواریم حال و احوالتان خوب است و در اخیر بی باز یک هفته کاری با طبی خوش و بالیده به ویژه گفتاری خود پیوستید. منظر انگیز هم امروز با همکارم امریدین در این گفتار همراهی شما.
امروز دوشنبه سر تشویش است. 16 نوامبر در تاجیکستان امسال چون سنه به استفاده دادن چرخه اولی نیروگاه برقیابی روغن و روز پرزیدنت تجلیل شد برای شرکت در این چاره‌بینی اکثر خبرنگاران و مسئولین به روغن رفتند.
گزارش نوارها از این معرکه را شما فکر میکنم علاقه از برنامه‌های دیگری رادیوی آزادی شنیدید و یا هم دیدید. حالا ما در برنامه خبرها از عالم جوانان را میشنویم. همکاری ما شادمان یتیم بازم با نوگانی‌ها همراهمون است.
در دایره یک لایحه سازمان اتحاد اوراسیا برای کمک به زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند در دوشنبه مرکز بحرانی و تلفن باوری تاسیس می‌یابد. این مرکز در نزد کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان فعالیت خواهد کرد. زنان و خانواده‌هایی که به خشونت دچار شده به حمایت نیاز دارند می‌توانند بر رقم باوری این مرکز با شماره 1313 تماس بگیرند. با زنان متخصصان اوید و مسائل حقوقی و جندری هم صحبت شده مشورت می‌دهند. تماس به این رقم از تمام شرکت‌های مخابراتی رایگان بوده است. این مرکز همچنین امکان جمع‌آوری آمار مواردها به خشونت روبرو شدن زنان را دارد. یک هدف این مرکز بحرانی هم تحقیق و معلوم کردن مواردهای آمار خشونت در خانواده‌ها است. لایحه مذکور با مبلغ‌گذاری سازمان اتحاد اروپا و در همکاری با وزارت کارهای داخله و کمیته زنان و اویله و سازمان‌های جمعیتی راه‌اندازی شده است. مسئولان مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان گفتند حالا حدود 70% بیش از 40 هزار بیماران گرفتاری دیابت در کشور و جوانان و میانسالان تشکیل می‌دهند. عصبانیت و نگرانی از مشکل اقتصادی و استعمال غذای ناسالم در اکثر حالت‌ها باعث جوان‌تر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. طبیبان تاجیک از مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان می‌گویند شمار آنهایی که گرفتاری نوع دوم دیابت قند می‌شوند افزایش یافته و بیش از 40 هزار نفر را تشکیل می‌دهد و از 10-7 نفری آنها جوان و میان سال می باشند. این گروه بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و خورخوری گرفتاری مریضی شدند. زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم با چنین درد گرفتار می شوند. ولی حالا به قول سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور می شود. رمضان محی‌الدینوف استاد 59 ساله دانشکده مهندسی و تکنیکی بخارو که چندی از دانش آموزان را برای بگالسوک حاضر شدن به مکتب لطوکوب کرده است از کار رانده شد. بنابر نواری تقریبا 30 ثانیه‌ای که دو روز پیش در شبکه‌های اجتماعی راه یافت، محی‌الدینوف با شکم و سر و روی چندی از شاگردان زده آنها را حتی بوز نامیده است. بخش ازبکی رادیو آزادی معلوم کرد که ویدیو ماه مارس ثبت شده است و جبردیده‌ها دانشجویان سال اول بودند. یکی از دانشجویان این دانشکده با رادیوی آزادی گفت نوار را هم درسی آنها گرفته بود. این ثبت را با گذشت 8 ماه از حادثه در اینترنت گذاشتند. گفته می شود بعدی با اینترنت راه یافتن ویدیو یک گروه کاری قضیه را بررسی و معلوم کرد که مردی در نوار بوده دسنت کافدرای ماتماتیکای اولی فاکولته تکنولوژی های اینفورماسیونی رمضان محی‌الدینوف است. دو هفته قبل از این استاد آموزشگاه کسبی تجارت و خدمات معیشی فرهاد کریمو از کار آزاد شد. در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی را با اشتراک او نشر کردند که دانش آموزان را میزند و تحقیر میکرد. ماهی گذشته ریاست امور داخلی تاشکند تحقیق لطوکوب یک خواننده صنف اول را شروع نمود. مقامات گفتند این خواننده را معلم تربیت جسمانی زده است. در گذشته در تاجیکستان نیز چند حالت لطوکوب خواننده ها از طرف آموزگاران ثبت شده بود.
تشکر از شادمان. در گفتار جوانی و قبل از شرح موضوعهای اصلی برنامه من پیشنهاد دارم یک آهنگ بشنویم.
پیر منم جوان منم تیر منم کمان منم دولتی جاویدان منم من منم 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 پیر منم جوان منم تیر منم کمان منم دولتی جاویدان منم من منم 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 بر فروز عقل ماش گوبی سوز ظلمت شب چوگاش روز من منم نمد منم باغ و بهاری و منم رونق کاری و منم عاشق زاری و منم من منم نمد منم تیر منم جوان منم تیر منم کمان منم دولت جاویدان منم من نه منم نه من منم من منم نه من منم پیر منم جوان منم تیر منم کمان منم دولت جاویدان منم من نه منم نه من منم من منم نه من منم ظلمتی شب زگش روز من نمنم نمن منم برا بی جان دل کرد برا چون خیجیل دو برا بی آف گل من نمنم نمن منم تیر منم جوان منم تیر منم کمان منم دولتی جاویدان منم من نمنم نمن منم نمنم نمن منم منم جوان منم تیر منم کمان منم دولتی جاویدان منم من نه منم نه من منم نه منم نه من منم
ساز رو روی موج آزادی پای میگیریم. زیمنان امریدین نواری دسترازی یک جوان به دختر را در روزی روشن در خیابانی به فکرم دوشنبه دیدی؟
بله، جوان ظاهرم با دوستان شرط بسته و با پشت دختر در کوچه دست میرساند. این نوار در شبکه های اجتماعی با واکنش های زیاده روبرو شده و موضوع دست درازی و بد اخلاقی بچه ها را نسبت دختران دوباره داغ کرد.
بله، در شرح این نوار برخی از دختران هم گفتند بهتر است برای حمایت خود از چنین جوانان با خود دستگاه های محافظتی داشته باشند. منظور آنها همین الکتروشوکر است که چند لحظه شخص حملگر رو میتواند بیهوش یا به حرکت کند.
و زرنگز برخی از دختران هم علکی در جستجوی چنین دستگاه شدند.
اوه، با چی رو دسترس میکردند و اصلا اجازه هست به خود داشتن الکتروشوکر به فکرت امریدین؟
به همین سوال هم امروز بسیار زنان و دختران میخواهند پاسخ یابند و همکارم سرویناز هم در این مورد با متخصصان و دختران صحبت کرده است.
خوب خوب کاری خوب کرده است سرویناز و گوش و هوشمان به گزارشی او استالو.
ستاره کمالوای 26 ساله آرایشگر است و با تقاضای کار گاهی شبانه دیر به خانه میرود. او میگوید تا 3 ماه پیش تصور نمیکرد که روزی با دزدان روبرو میشود. ستاره روزی 15 نوامبر گفت شب در راه به خانه دو مرد ناشناس به او حمله کردند و جزو دانش را که شناسنامه و پولی زیاد داشت با خود بردند. بعد این حادثه ستاره کمالوا از شوهرش خواست برایش کمک کند تا دیگر بار این حادثه به او تکرار نشود. شوهرش با ستاره الکتروشوکر آورد و گفت در حالت ضرورت آن را به کار برد. این زن جوان ضرورت با خود داشتن این نوع ابزار را مهم میداند.
اخل بچه‌ای هستند که اینکه مردان ناشناس هستند که از خفویم تا خونه میروند، از همین سبب دل من در هراس میشود.
استفاده واسطه‌های خود دفاع میان زنان تاجیک معمول نبود، ولی برخی زنان که تا دیر در کار میمونند و یا به فروش جواهرات و دیگر مال‌های گران ارزش مشغولند ترجیح میدهند با خود وسایل مخصوصی خود دفاع داشته باشند. حتی برخی از دخترهای جوان برای پیدا کردن چنین تجهیزات در شبکه‌های اجتماعی اعلان می‌نویسند و از فروشگاه‌های اینترنتی آن را فرمایش می‌دهند. برخی هم می‌گویند می‌خواهند با داشتن این وسایل از مردانی بدرفتار خود را حمایت کنند. زیبا یک همصحبتی دیگری رادیوی آزادی گفت تا یک هفته دیگر صاحب الکتروشوکر می‌شود. او با کمک دوستش از مسکو الکتروشوکر خرید و میخواهد بدون ترس و هراس شبانه از کار به خانه رود. وی گفت اگر روز افراد ناشناس او را تعقیب نمیکردند در فکر داشتن چنین وسایل نمیشد. زیبا افزود
ای پیش ای قدیرا ای من خونه من چورم دوم حساب میشود ای پشتام یک بچه اومد جو خیلی گاز زده اومد استاید اوجه کوچه تورید بود تو پاده ز اومد یکی من درا بکلید وینا کدامو خیلی درا زدم که بوتا دوم کتو تا یه شاف نی اتکرو یا начала кричать کی چه ای پشتام اومد است اون بعد گره
ضربیهنده برخی و یا الکتروشوکر یا بالونچهای گازی سلاحی خود اداری محافظتی بوده زیدی ادمان و حیوانهای خشین استفاده میشود. حملگر تو 15 دقیقه بیهوش میکند و در این فرصت امکانی پناه بردن و یا کسی را به کمک دعوت کردن وجود دارد. استفاده از این تجهیزات در تاجیکستان منع نیست و ساکنان با اجازت میتوانند آن را با خود گردانند. یک منبع از وزارت کارهای داخلی به رادیو آزادی گفت که این ابزارها تنها برای دفاع از خود است و هر کس در صورت حمله دوزان آواشان آن را به کار برد. در تاجیکستان فروش سلاح منع است و آنهایی که میخواهند صاحب وسایل قانونی خود دفاعی باشند معمولا چنین تجهیزات را توسط دوستان از اینترنت مغازه‌ها از خارج کشور دسترس میکنند. ارزش این گونه تجهیزات از 200 تا 600 سومونی بوده است. اما برخی به این باورند که بهترین واسطه خود دفاع برای زنان یاد گرفتن هنرهای ورزشی و حربی است که مخصوص برای محافظت از خود است. به گفته استادان ورزش اصولهای خود محافظتی را زنان میتوانند در نزد مربی ها آموزند. جستجو و استفاده واسطه های خود دفاع در حالی است که مقامات از افزایش موارد دزدی و اوباشی در کشور اظهار نگرانی میکنند. بر اساس آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تنها در یک ماه اخیر 12 حمله و غارت کردن اشیا و جواهرات زنان ثبت شده است.
تشکر از سرمینوز. خدا کند که به یگان حمله و دسترازی روبرو نشوید دختران عزیز، اما به هر حال احتیاط و در فکر حمایت خود بودن خوب است. دوستی عزیز، گزارش همکاری ما سرمینوز و نظرهای ساکنان دوشنبه را در این باره میتوانید همچنین در سامانه آزادی ببینید و نظرهای خود را بنویسید.
اما حالا می رویم به شرح گزارش های دیگر وعدگی، انکترش به یک خبر از سرنوشت جوان هایی که برای تلاش گذشتن به افغانستان و پیوستن به گروه تروریستی بازداشت شده بودند. حکم این جوانان و استادی آنها اعلان شد.
جهانگیر قاسیموف استادی زبان انگلیسی در دوشنبه با جرم تبلیغ جهاد به شاگردان به 19 سال زندان محکوم شد. دادگاه شهری دوشنبه روز 15 نوامبر اعلان کرد که جهانگیر قاسیموف معروف با لقب ایشان مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین ادا خواهد کرد. در برابر خبری جهانگیر 9 نفر دیگر از جمله شاگردانش با جرم افرادگرایی از 6 تا 19 سال زندان حبس شدند. 4 شاگردی نورس معلم حاجی محمد فیض اللهیف، سفر محمد عبدنظرزاده، مصطفی رحمتوف، حبیب الله دولتوف تابستان امسال در راه به سوی افغانستان بازداشت شده بودند.
مقامات گفتند این افراد قصد داشتند در آن سوی امو به گروه تروریستی دولت اسلامی بپیوندند. برخی از نزدیکان محکوم شده ها به رادیوی آزادی گفتند که با حکم طولانی پیوندانشان راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه های بالایی دادگاه شکایت خواهند برد. برخی دیگر از والدین محکوم شده ها گفتند فرزندانشان در وقت پرسش شاهدان نشاندادهای آنها را تصدیق کردند. نظر والدین این جوانان و معلومات های دیگر درباره آنها را در یک مطلب از همکاری دیگر ما مولا رجب یوسفی میشنویم.
همین بچهای گمراه کپیدن، اگر ایا میرفتن هم خیلی گم گور به نشان میشدن، فهمیدی؟
بی بی یک گمانبر است که همراه سه رفیقش با هدایت استاد زبان انگلیسی جهانگیر قاسموف میخواستند از طریق ناحیه شمسدین شاهین به افغانستان گذرند و به گروه های افراطی بپیوندند.
ایو طرف مال و سیم چون چی وعده ها کرده بودیم جز زندگی خیلی خیلی بای انگلیسی معلم انگلیسی بود با خیلی نوارا داشته تشویقات می بردن و دوجه خیلی زندگی ها و دوجه خیلی رفتاران خیلی خیلی همه همی آزیر در همی جرایانی سود گفتن ما گوش کردیم.
این جوانان را نهاد مبارزه با مواد مخدر ماه ایولی همین سال بازداشت کرد. در مرافعه نخستین که به آن ژورنالیستان راه نیافتند، به گفته نزدیکان معلم انگلیسی اقرار شده است که به ترغیب افکار افراطی مشغول بوده است.
چیزایی که میبینی مقصد یا یک جوانای نوجوانان میبینید به حد دلت میسوزد، مقصد بسیاریش اوتان ندارن.
گفته میشود جهانگیر مکتب را باباهای اعلی ختم کرده در دانشگاه اختصاص برنامه ساز را میآموخت. اقربای جوانی بازداشت شده میگویند هیچ فکر نمیکردند که جهانگیر فرزندان آنها را به راه غلط میبرد. والدین میگویند در دادگاه جوانان گفتند آنها گمراه شدند و پشیمانند. به قبل عادی نما دولت خاله یکی از بازداشت شده ها
من پدر و مادرش از دو تا خواهرش از بابای بی بی ابرومن دارد، لیکن الا این فرزند این خل میکردگی این خل راه به میرفتگی هیچ کی نمیدونستگی. برای ما من جیانم امان همی روف احمد جانم اجازت دادگیم که هوای که تیجوشت خیست کند مایلش.
از محترم جناب عالی همی کارگروی دولت خوش میکنیم که از گناهشون بگذارن. مقصد یون جوانن همه یون را میزنن سلفی 401 مثلا همه همین ترمو را پرچ دگه همین سلفی.
این آموزگار زبان انگلیسی در دادگاه گفته است از طریق اینترنت با گروه های افراطی رابطه کرده در دوشنبه حلقه طرفدارانش را تشکیل داده است.
تشکر از مولا رجب. موضوع افراطگرایی در تاجیکستان پس از اون داغ شد که بیش از 1000 شهروند کشور به صف گروه دهشت افکن دولت اسلامی در خوان میونه پیوستند. حمله به سیاحان در ماه ایول امسال در جنوب تاجیکستان دوباره مسئله گرایش جوانان به افراطگرایی را در جامعه داغ کرد.
دوست عزیز، امیدوارم با مطلب های جدی شما را زیاد خسته نکردیم. با یک پر آهنگ برنامه را ادامه می دهیم.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I love to be, La Isla Bonita. The sound of the song ringing through my ears, this thing my eyes, this Spanish lullaby.
last night I dreamt of San Pedro. It all seems like yesterday, not far away. Tropical island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba plays, the sound will set so high ring through my ears, they sting my eyes, the Spanish lullaby. Tropical island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba plays, the sound will set so high ring through my ears, they sting my eyes, the Spanish lullaby.
دوستی عزیزی آینده ساز هستید. زمینان امریدین در قیرگیزستان دیروز زیباسنم این کشور انتخاب شد. او یک دختری 21 ساله با نام المیرا بوربونوا بوده است. المیرا در رقابت با 25 نفر دختران دیگر تجربه سر کرده است.
در تاجیکستان هم هفته پیش یک آزمون زیبایی سطح منطقه بود که زرنگز دختری تاجیک غالب شد.
بله، در این باره در هفته گذشته به فکرم با دوستانمون گفته بودیم امریدین و زمینن در روزهای نزدیک باز یک آزمون دیگری به نام فیشن ویک هم در شهر برگزار می شود و در مجموع امریدین همین سالهای اخیر به نظر می رسد توجه دختران به کار مدلی و هم همچنین آزمون ها زیاد شده هستن، ولی امکانی در اومدی آنها چگونه باشد؟ یعنی مدل ها شانس همکاری با برند های معروف را دارند یا ندارند؟
بله، واقعا سوالی جالب. اصلا زندگی این دختران زیبا و کاری که انتخاب کردن چگونه است در تاجیکستان؟ در این باره یک گزارش داریم از همکارمون شهلا عبدالله.
زیبایی خداداد وسیله درآمدی مدل تاجیک فاطمه محمدعلیه است، ولی خودی او میگوید جامعه تاجیکستان محافظه‌کار شده است و کاری که او میکند به همه خوش نمیآید.
جامعه ما مذهبی است، با مانع های زیاد دچار میآییم،
گفت او روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی. هموار ساختن راه به سوی پروازهای هنری برای مدل های تاجیک دشوار است. مدل ها درآمد خوب ندارند و بازار تبلیغات هم به طور ضروری رشد نکرده است. به این خاطر به گفته فاطمه محمدعلیه بسیاری از مدل های شناخته کشور با هر راه تلاش میکنند که با آزمون های بین المللی راه یابند.
مدل های ما هم به این خاطر خیلی کوشش میکنند که در آزمون های خارج کشور شرکت کنند، چون در چنین آزمون ها نمایندگان برند و شرکت های معروف شرکت میکنند و برای خود چهره میجویند.
یگانه آرزوی فاطمه محمدعلیه و اشتراک در نمایش برندی ویکتوریا سیکرت، بزرگترین شرکتی فروش تهپوش ها و آرایشات زنانه در جهان است. مدل های ویکتوریا سیکرت که از بهترین هایش چون فرشته نام میبرند با بیکینی روی صحنه میبرند. مدل 23 ساله تاجیکا میگوید برای راه یافتن به صحنه های مد جهانی او به همه شرط ها راضی است، وگرنه فقط در بازار داخل و دور از همه شهرت و شرطنامه های گران ارزش خواهد ماند.
مراتبه اول در قزاقستان وقتی گفتند که با بیکینی باید روی صحنه برایم، من رد کردم. برایم ناگوار بود، اما این در آزمون های بین المللی از شرط های اساسی است. به این وسیله تو تن بی نقص خود را نمایش میدی، در عکس حال بهای پست میگیری.
فاطمه محمدعلیه میگوید مدل های نوکار با ترغیب مول و محصولات شرکت های محلی در تاجیکستان ماهانه تا $300-$400 و مدل های شناخته و کسبی تا $1000 به دست میارند. یک سبب اصلی تنها در داخل و منطقه موندن مدل ها به گفته خود آنها همین مشکل مالی است. گلنار عبیدوا مدل دیگر تاجیک گفت
دخترایی که قد و قامت زیبا دارند، حسن زیبا دارند، ولی شرایطی که به دیگر شهرهای اروپایی و به دیگر طرف ها رفتند شرایط ندارند. بعضی هستند که شرایطی که هستند که از طرف اگنستوی مدل تکلیف میکنند آنها میروند.
یک سبب دیگر بازارگیر نبودن مدل های تاجیک در بازار جهانی مد به قول متخصصان کمبود دختران قامت بلند در کشور بوده است. خورشید ستاروف طراح معروف تاجیک میگوید دختران زیبا و موافق با اکثر معیارهای یک مدل جهانی در کشور زیاد است، اما نه همه قامت بلند دارند. خورشید ساتوروف گفت
مو چهره زیبو دارند دخترای تاجیک و سیمو زیبو دارند و آنها می توانند همچون فوتو مدل کار کنند، ولی در جهانی در بازار جهانی ما به رقابت آماده نیستیم.
از سوی دیگر به قول خورشید ساتوروف اکثر دختران زیبایی که می توانند با قد و قامت بالا صحنه های زیبایی جهان را تسخیر کنند، به خاطر بیرون از خواسته های والدین پر نگذاشتن به این راه نمی روند و یا از اجرای برخی از شرط های آزمون های زیبایی در خارج سرکشی می کنند. در جامعه سنتی تاجیکستان به کار مدل ها نظرهای یکسان نیست. فعالیت و زندگی این گروه دختران هم تحت نظر جامعه قرار دارد و با وجود صورت و اندام زیبا نه همه مردم برای برپا کردن آیله با این دختران آمادند. ولی فاطمه محمدعلیه میگوید اگر دختر مدل است این معنای آن را ندارد که او با راهی بد میرود. خودی فاطمه میگوید او میونی بخت و کاریره دومی را انتخاب کرد و با جوانی که کار او را قبول نداشت و میخواست آیله دار شود پاسخی رد داد.
تشکر از شهلا. برای مدل های تاجیک ما موفقیت و راه یافتن به صحنه های مود جهان را آرزو میکنیم. گزارش ویدیویی همکاران ما از زندگی مدل ها را در سامانه آزادی نقطه org میتوانید تماشا کنید و نظر و اندیشه های خود را در این باره به ما نویسید.
زرنگیز من و تو کی به خوجان میرویم؟
همه به راغون رفت و من و تو چرا خوجند رویم امریدین؟
به راغون هم می رویم، ولی گفته بودیم که یک جا خوجند را تماشا میکنیم. ضمن رفتیم حتما یک بار با مرکز نوی امریکایی هم سر زدن در کار. در این شهر یک مرکز امریکایی باز شد. این مرکز تا بیش از 10 سال اخیر با نام گوشه امریکایی فعالیت داشت.
همکاری ما شادمانیتیم در این باره گزارش دارد.
گوشه امریکایی در شهر خوجند با تجهیزات نو و معاصر و ادبیات بیشتر دوباره از نو کشاده شد. در مراسم کشایش مرکز تکمیل شده امریکایی، کوین کاورت، کاردار سفارت امریکا در تاجیکستان، معروف محمدزاده، رئیس شهر خوجند، دانش آموزان و هواداران زبان انگلیسی شرکت کردند. در این مرکز بغیر از زبان انگلیسی همچنین محفل های مباحثه و دوره های آموزش برنامه سازی براه مانده شده است.
در محفل های ژورنالیسم کلاب دیباتی اینها و شخصان کمک میکنند تا اینکه ما انکشاف تیم و برای تحلیل کردن برای فکر خود را افته توانستن اینکه باوری به خود را زیاد میکنند و البته زبان انگلیسی را انکشاف میکنند.
دانش آموزان بیشتر در گوشه های امریکایی به زبان آموزی توجه دارند. مسئولان سفارت امریکا میگویند گوشه تکمیل شده امکانی بیشتر دارد.
این سال سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی است. ما خرسندیم که جزء از این اقدام هستیم. دانشجویان در اینجا می توانند با استفاده از شرایط طراحی بیاموزند، هنرهای دستی را تکمیل دهند. اگر خواهند در آینده در این سمت تجارت براه مانند، این مرکز کمک می کند.
حالا 7 گوشه امریکایی در شهرهای کلاب و باختر، خاروغ، خوجند، غرم، اسفره و شهر دوشنبه فعال هستند. سالانه صدها دانش آموز در این مرکزها دانش خود را زیاد میکنند.
تشکر از شادمان. دوستی بسیار عزیزی ما این مطلب آخرین در نشر امروزه آینده ساز بود. امیدوارم از برنامه امروز خوشتان آمد و برنامه های آینده آینده ساز هم با ما خواهید آمد.
بله، ولی تا آن روز میتوانید خبر و مطلب های جالب و مهمی دیگر را از سامانه ما مطالعه و تماشا کنید و اندیشه هایتان را بنویسید. تا ملاقات های بعدی، خدا نگهبانتان.
خیر.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشت من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم.
لحظه اوج صدای تو هدیه پاک خدای مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم ما فاتحه قلبای هم ما وارثه فردای هم باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم رویای من تنها تویی تو دنیای من تنها تویی تو فردای من تا نور چشمم تو رو میخوام تنها دیوانه ام دیوانه دنیای تو چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم من تنها تویی تو دنیای من تنها تویی تو فردای من تا نور چشمم تو را میخوام تنها دیوانه ام دیوانه دنیای تو چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم
رادیوی آزادی
مجله خبری سلام شنونده ارجمند طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بنا به گزارش ها ویکتوریا نوکوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین هنگام بازی تنیس زانو و کمرش را به حد مجروح کرده است که قدرت حرکت ندارد. الکساندر خراشینسکی یکی از وکیلان دفاع ویکتوریا نوکوویچ روز 18 نوامبر گفت که او را روز 16 نوامبر برای معالجه به شفاخانه بردند و ممکن است ویکتوریا نوکوویچ در مرافعه دادگاهیش سخن نهایی گفته نتواند. مرافع دادگاهی ویکتوریا نوکوویچ که با خیانت به وطن متهم شود روز 19 نوامبر و در غیبش در شهر کیف صورت میگیرد. او که در روسیه زندگی میکند از طریق ویدیو در دادگاه سخن میگوید. دادستان های اوکراین میخواهند ویکتوریا نوکوویچ برای زیر خطر ماندن استقلال و تمامیت ارضی کشور به زندان یک عمری محکوم شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت دو نفر را با اتهام قاچاق سیماب دستگیر کردند. دفتر مطبوعات وزارت روز 16 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت کارمندان میلیسه هنگام تفتیش ماشین یک ساکن 50 ساله از ناحیه رودکی تقریبا 3 کیلو و 500 گرم سیماب پیدا کردند که به ساکن 54 ساله ناحیه یاوان تعلق داشته است. با گفته مفتشان فردی متهم به جنایت این سیماب را هنگام کار کردنش در کارخانه کیمیاوی یاوان به دست آورده است. حالا هر دو نفر به معاملات غیر قانونی ماده های سخت تاثیر یا زهرآلود متهم شوند. سیماب که از متال های مایع به حساب می رود یک ماده کشنده بوده برای کارکرد متال های دیگر به کار می رود. جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید طالبان در حال شکست خوردن نیستند و راه حل نظامی راه خاتمه جنگ در افغانستان نیست. بیانیه ژنرال آمریکایی درباره جنگ افغانستان زمان صدا میدهد که آمریکا و افغانستان سعی دارند با طالبان مذاکرات صلح را به راه بیاندازند. بعد از شروع عملیات آمریکا و سقوط طالبان در سال 2001 حالا این گروه نظر به هر سال دیگر قلمروهای زیادی را زیر نظارت دارد. جوزف دانفورد در یک مباحثه در شهر هالیفاکس در کانادا روز 17 نوامبر گفت صمیمانه باید گفت که حالا آنها در حال باختن نیستند. با گفته ژنرال آمریکایی آمریکا و شریکانش در پیمان ناتو کوشش دارند با فشارهای نظامی سیاسی و اقتصادی طالبان را متقاعد کنند که برای پایان دادن به جنگ و مذاکرات راضی شوند. بعد 17 سال جنگ در افغانستان حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلاش ها برای خاتمه دادن به مناقشه از راه های صلح‌آمیز را پیش گرفته است. ایران و عراق وعده دادند که با وجود تحریمات نفسگیر کننده آمریکا تجارت بین دو کشور را به طور چشمگیر افزایش می‌دهند. دو هفته پیش تحریمات سخت آمریکا به ازیدی ارزهای مهم اقتصادی از جمله نفت، نظام بانکی و نقلیات ایران حکم اجرا گرفت و آن کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند ممکن است از طرف آمریکا جریمه‌های بزرگ شوند. از ترس این تحریمات شریکان زیاد ایران تجارت با این کشور را قطع کردند. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 17 نوامبر بعد ملاقات با بهرام صالح رئیس جمهوری عراق در شهر تهران گفت
امروز روابط اقتصادی بین دو کشور به حدود 12 میلیارد دلار میرسه که ما میتونیم با تلاش دو جانبه در آینده نزدیک این رقم رو به 20 میلیارد دلار برسونیم.
بعد سرنگون کردن صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق در سال 2003 تهران به یکی از شریکان نزدیک عراق تبدیل شده است. حالا عراق بعد از چین دومین خریدار محصولات ایران است و از این کشور سر از مواد غذایی تا به ماشین‌آلات و گاز و برق می‌خرد. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادم آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سردار محبس رقمی 3 شهر خوجند پس از آشوب در این زندان از مقامش برکنار و موقتاً بازداشت شده است. در پی سرکوبی آشوب زندان رقمی 3 خوجند که شب 7 به 8 نوامبر رخ داد، ده ها نفر جان داد. تعداد زخمی ها هنوز دقیق نیست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. حداقل 3 منبع به رادیو آزادی تصدیق کردند که فیض‌الله سفرزاد روز پنجشنبه 15 نوامبر با باز شدن دو پرونده در رابطه با قضیه آشوب زندانیان از وظیفه برکنار و بلافاصله دستگیر شد. به گفته این منابع رادیو آزادی، فیض‌الله سفرزاد با سوء استفاده از مقام و خلق نظری متهم دانسته می‌شود و تا انجام تفتیشات در بازداشت خواهد بود. یکی از منابع در شرح سبب برکناری فیض‌الله سفرزاد گفت او در آغاز حادثه آشوب زندانیان به خاطر حفظ اعتبار خود کوشش کرد که اسیان را آرام کند و سری وقت مسئولان سریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه را درباره حادثه آگاه نکرد، ولی بعد از کشته شدن دو زندانبان با دستور او ناچار بانگ استراب زده شد. در همین حال از دادستانی ولایت سغد روز 16 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که در رابطه با حادثه آشوب محبس رقم 3 خوجند با ماده 104 کدکس جنایی از روی بند کشتار انسان پرونده بازگردیده است. در شعبه پرونده های مخصوصا مهمی دادستانی سغد روز 16 نوامبر به رادیو آزادی گفتند درباره نسبت به کی یا کیها باز شدن پرونده و جزئیات آن خبر ندارند، چون آن را گروه تفتیشاتی از دادستانی کل پیش میبرند. اینچنین در مورد باز شدن پرونده علیه سردار محبس رقمی 3 فیض‌الله سفرزاد نیز عین همین گپ را گفتند. گروه تفتیشاتی از پرکاتوری جنرالی سردار دارد و با ما جزئیات پرونده ها را نمیگویند. یک منبع در ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه به رادیو آزادی گفت بر اساس تفتیشاتی که در نسبت حادثه شب 7 نوامبر ادامه دارد، معلوم شده است که سرکرده های اساسی آشوب دو محبوس این زندان با نام های صبح الدین خوجا خوجای و عمر رضایف باشند. منبع میگوید با دعوت این دو زندان، زندانی های دیگر به پاخسه به زندانبان ها در افتادند که در نتیجه به کشتار زندانبان ها انجامید. به گفته وی برای فرونشاندن این آشوب از سلاح آتش فشان استفاده شده است. پس از حادثه آشوب خوجند، مقامات ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه در محبس‌های دیگر کارهای فهماندهی را شروع کردند. یک منبع گفت از روز 12 نوامبر به این طرف مقامات ریاست محبس‌ها در شماری از زندان‌های کشور با زندانیان ملاقات‌های فهماندهی برگزار نمودند. بهادر اسماعیلوف رئیس محبس ناحیه وحدت معروف به کرپیچنی در صحبت با رادیو آزادی گفت در محبس آنها آرامی و تنجی است.
اومده با حیات محاله سپ کانتیجن فهمونده دیگه میکرد. هر ما نو باسه که ای حود شوشتن. هر یک وای موده خطیه به اگر دبور نتونه یک بار اومده با خوری قطی محبوسو میکنه. موده نه کمتر ایده مراتبه. اگر که نسرد یک مراتبه اومده با محبوسو با خوری میکنه. هر مسئله و قطی باید میکنه. نگه این محشه ما اینه که محشوی رنگ نیزم و سخت رنگ این محشه شهر خوجند است. نه اما تینجه من این مسئله وقتی نه با بگم که نه کمتر ایده مراتبه در یک ما بوینی وزیر اومده با حیات سپ کانتیجن ملاقاتو و یا میگذارم.
شب 7 به 8 نوامبر در زندان رقم 3 شهر خوجند آشوب برخاست که در نتیجه آن ده ها زندانی و حداقل دو زندانبان کشته شد. با گذشت 10 روز از حادثه مقامات تاجیک از همه گونه شهر خودداری میکنند. در پی این حادثه دست کم 6 کارمند زندان که در آشوب مجروح شدند به بیمارستان ولایت سوغ برای معالجه انتقال یافتند. اطلاع درباره مجروحان در میان زندانی ها در دست نیست. حال مقامات رسمی این حادثه را شهر ندادند. آشوب زندان رقم 3 در خوجند پرقربانی ترین در تاریخ زندان های تاجیکستان نامبر می شود. در حالی که منبع های مختلف فشار ناظران زندان به محبوسان را از سبب های اصلی آشوب نامبر کردند، مقامات تا حال حادثه را شهر ندادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اصلاحات در ازبکستان روابط با شهروندان این کشور در خارج را هم فرا گرفت. قراری که رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف روز 25 اکتبر امسال امضا کرد، نه تنها اساسی حقوقی برای مکالمه حکومت با منتقدانش در خارج گردید، بلکه برای جلب هموطنان دارای امکانیت و آماده برای سهمگذاری در رشد کشور زمینه فراهم کرد. جزئیات موضوع را من کیومرث عطا میگویم. مسئله کوچیدن بعضی متخصصان از تاجیکستان به خارج نیز روز تا روز داغ‌تر می‌شود. مسیر اصلی خروج متخصصان به روسیه است. با جز این اکثر تاجیکستانی‌هایی که دانشگاه‌ها را در کشورهای غربی ختم کردند، اولویت می‌دهند که به تاجیکستان برنگردند. دگی خدا دگیوف محقق تاجیکی مقیم بریتانیا تشبث ازبکستان را برای از خارج آوردن شهروندان این کشور، مخصوصاً متخصصان، مثبت ارزیابی می‌کند. و امیدوار است که حکومت تاجیکستان است این تجربه را به کار میبرد. و سوال این که آیا خودی دگی خدا دگیف آماده است در تاجیکستان فعالیت بکند، این کارشناس پاسخ داد که شرایط موجود در کشور به یک یا یک چند نفر امکان نمیدهد چیزی را تغییر دهند. او گفت برای این یک تیم مکمل و فضای لازم ضرور است که حرفه ها بتوانند کار و دانش خود را به شاگردانشان بیاموزانند. متخصصان بلند اختصاص اکثرا در کشورهای خود به دلیل سطح پستی معاش کار کردن نمیخواهند. مزد میانه مهنت در تاجیکستان بر اساس معلومات رسمی در سال 2018 بیش از 1200 سومانی و یا 130 دلار را تشکیل میدهد. معاش از همه بلند را کارمندان بانک ها میگیرند که تقریبا 3200 سومانی یا معادل 337 دلار میباشد. خیرالله میرسیدوف خبرنگار تاجیک اهمیت چنین مکالمه را در شرایط فعلی که دولت به کادرهای با صلاحیت سخت نیازمند است اعتراف میکند. وی میگوید
دیر یا زود حکومت تاجیکستان وظیفه دار است که به این اقدام دست بزند، زیرا در نظام دولتی حرفه‌ای ها، نفران آگاه، مردمی که کار خود را بلد باشند خیلی کم ماندند.
به گفته میرسیدوف افزودن فرار مغزها بیشتر به آن مربوط است که نفران شایسته در وطن نمی توانند برای خود جای مناسب پیدا کنند، ولی به آنها این امکان در خارج از کشور دست می دهد. 4 سال پیش تاجیکستان در برابر ازبکستان از جمله پیشاهنگان فرار مغزها در فضای اتحادیه دولت‌های مستقل بود. عبدالله دولتوف کارشناس تاجیک بر روند مثبتی که وقت‌های آخر از جانب ازبکستان در جریان است تاکید می‌کند و می‌گوید تغییرات فضای سیاسی در ازبکستان عامل برگشت تاجران ازبکستانی به کشور گردید. دولتوف بر این نظر است که محض امیدواری‌ها به آزادی‌های خاص امکان داد که سرمایه‌گذارها به این کشور بیشتر توجه کنند. اما معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان سیف الله سفاروف موقعی کاملا دیگر دارد. به نظر او مسئله های مربوط به روابط با شهروندان تاجیکستان در خارجه خیلی پیشتر حل خود را یافته است.
تاجیکستان خانه تاجیکان جهان اعلان شده است. این کادرها را ما جذب نکنیم، البته به یگان ممانعت به شرط که همون ضرورت به اختصاص آنها باشد و آنها از خود درک دهند. گویم که ما فلان اختصاص داریم، در فلان قدر سابقه کاری در همین اختصاص داریم و ما میخواییم که مثلا در آغون کار کنیم یا اینکه در نارک کار کنیم یا در هر کار دولتی کار کنیم یا اون چیز دیگر.
سیف الله سفاروف افزود در این مورد تنها مقامات حفظ حقوق، نهادهای امنیتی و دفاع که بر اساس قانون آنجا نفرانی دو شهروندی کار کردن نمیتوانند استثنا میباشند. در سوهای دیگر حتی اگر شناسنامه روسیه هم داشته باشند میتوانند کار کنند، زیرا میان کشورهای ما سازشنامه ضد دخل عمل میکند. حکومت به تعبیر سیف الله سفروف در این راستا با شهروندان مشکل ندارد، به جز آنهایی که شامل سازمانهای تروریستی و اکستریمیستی شدند. باید گفت که بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، تاجیکستان میان سه‌گانه کشورهای قرار دارد که شهروندانش از همه بیشتر تابعیت روسیه را میگیرند. از سال 2012 تا 2017 شمار چنین شهروندان تقریبا دو برابر زیاد شده، از تقریبا 10,000 نفر تا به بیشتر از 26,000 نفر رسیده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان حامی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز با پخش اظهارات گفت که از شیوه برخورد مقامات تاجیکستان با اعتراض‌ها در چند حادثه کشور شگفت زده شده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. این سازمان در اظهاراتی که روز 15 نوامبر نشر شد میگوید مقامات به همه گونه مشکلات از راه محدودکنی فراگیر اینترنت و مسدودکنی وبسایت ها پاسخ میدهند. این حالت به نوشته گزارشگران بدون مرز حقوق شهروندان تاجیکستان را به معلومات محدود میکند. دسترسی به برخی مطبوعات مستقل، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و هم برنامه‌های اینترنتی صدشکن شروع از 6 نوامبر در تاجیکستان محدود شده است. در میان آنها وبسایت خبرگزاری آسیا پلاس، فیسبوک، یوتیوب، شبکه‌های اجتماعی روسی وکانتاکتی و ادناکلاسنیکی، پیام‌رسان‌های تلفنی واتساپ و تلگرام نام برده می‌شوند. بسیار کاربران که عادت دارند از راه وی پی ان مسدودیت‌ها را عبور کرده وارد وبسایت‌ها شوند، گزارش دادند که دسترسی به برنامه‌های معروفی صدشکن هم مسدود شده است. یوهان بیر، رهبری بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سازمان گزارشگران بدون مرز گفت مسدود شوی فراگیر اینترنت غیر قابل قبول است. او میگوید مقامات تاجیک باید درک کنند که پاسخ دادن آنها به همه گونه مشکلات با سنزورا و مسدودکنی ها باعث ایجاد آوازه ها می شود. جامعه بین المللی نباید با توسعه یافتن تجربه محدودکنی های چینی راضی شود، گفته است. روز 16 نوامبر دسترسی به وبسایت آسیا پلاس و برخی دیگر رسانه‌ها و پیام رسان‌ها در داخل تاجیکستان هم مشکل بود. گزارشگران بدون مرز میگویند که مسدودکنی اخیر این وبسایت با چاپ مقاله درباره تجارت دایره‌های نزدیک به حکومت و هم حادثه‌های اخیر در چند نقاط کشور بستگی دارد. از جمله روز 6 نوامبر در مرکز شهر خوروخ ساکنان محلی برای ابراز نارضایتی از حضور پلیس در شهر گردی هم آمده، در شهر خوجند شب 7 به 8 نوامبر در نتیجه آشوب زندانی ها 10 نفر کشته شد. مقامات تا حال این دو حادثه را رسما شرح ندادند. زیبا تاجی‌بایی و رهبری اجرایی میدیا هولدینگ آسیا پلاس میگوید
اول اینکه همیشه معلوم نیست که ما رو با کدام سبب مسدود میکنند. این خودش یک نقص حقوق، از جمله نقص حقوق ساکنان در دسترسی به معلومات است. وقتی منبع‌های آلترناتیوی خبری وجود ندارد، همیشه جای آن را آوازه میگیرند. آدمان درباره حادثه‌های مورد نظر خود خبر دریافت کردن نمیتوانند. بسته بودن کار پایگاه‌های خبررسانی رسمی به منفعت هیچ یک جانب نیست.
نوریدین قشیبوف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان و هم همکار سازمان گزارشگران بدون مرز، در شرح حالت از اصطلاح فئودالیسم ماموری استفاده کرد. او گفت ما بارها تاکید کرده ایم که مسدودکنی مطبوعات اینترنتی و منبع‌های آلترناتیوی خبری حق کنستیتوسیونی شهروندان را نقض می‌کند. مثل همیشه مقامات شکایت ها از مسدودکنی وبسایت ها را رد کرده همه را باری مشکلات فنی میکنند. دسترسی به اینترنت شروع از سال 2008 تدریجا به یک مونوپولی دولتی تبدیل شد و این به آن معناست که مقامات میتوانند بدون پرسیدن نظر پرووایدر یا شرکت های فراهم کننده اینترنت تصمیم بگیرند. این تجربه تا بستان سال جاری بعدی در ناحیه دنغره مورد حمله قرار گرفتن 4 توریست خارجی هم به کار برده شد. مقامات به قول گزارشگران بدون مرز تلاش کردند پوشش خبری کشتاری خارجی ها را محدود کنند. در سالهای اخیر مسدود شدن اینترنت و هم دسترسی به وبسایت و شبکه ها را سازمان و کشورهای دیگری همکاری تاجیکستان از جمله اتحادیه اروپا انتقاد کردند. تاجیکستان سال 2018 در شاخص آزادی مطبوعات از میان 180 کشور در مقام 149 قرار گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک.
در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با قرار حکومت شهر کلاب یک قسمت فروش مالهای روزگار بازار لاله تخریب شده در جای آن توقفگاهی ماشین ها ساخته خواهد شد. اما این تصمیم شهرداری اعتراض ده ها تاجران را به میان آورده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. ماه سفر کریموا یکی از فروشنده های بازار لاله چهارشنبه 14 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که زندگیش را از پشت همین مکان میگذراند و بعدی تخریب و بیرون کردنی آنها دیگر جای برای سودا ندارند. کریموا افزود که در پی تصمیم محدود شدن شماره دکان ها در بازار حالش بد شد، چون که تمام زندگی خانواده اش از پشت درآمد بازار بود. حالا او از بانک هم قرض دار است. او میگوید
یک هفته اینا دوره ما هزار سومون خوب باور کنی خوراک اگه جا میاره نه همینجا جا شونکن و کسالی نشیده اینا سومون بکت اگه جا میارم بانک همیت.
این تاجران میگویند که از سه روز به این طرف مسئولان شهرداری کلاب آمده از آنها طلب دارند که این مکان رو ترک کنند. فخردین تقایب تاجر دیگری این بازار در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر از قبل می فهموندن که آنها باید بازار رو ترک کنند چنین نفهمی پیش نمی آمد. او می گوید که تا مهمه با رهبریت بازار شرطنامه دارند ولی کسی به سخنهای آنها گوش نمی دهد.
پیش خزوندن یا باید سه مو پیش بگونامه می دادن یا ما را اگه بگونامه دادگی نیستم یا ما را بیچی بخبر به درک اومده ما ده هزار سومان های بانک خرص لگه ما زیرم خزوندن ما اگه جامعه رو می سنون بانک هم ویتم پکا با سوت ملیت سد هم ویدن با خلق گلو و بعد دست بانگی میگن بر نگه جنایت کسیم ما حکومت شهر پریزیدنت شهر همین تاجیکستان لطنا سکنه که هم شورا بینه این بسویبی هر روز باشه ده روز باشه سه روز باشه آخی.
گفت این تاجری بازار لاله شهر کلاب. اکثر تاجران میگویند که با سبب نبودن جای کار تجارت در بازار و مکان اصلی درآمد خود انتخاب کرده اند و از همین رو زندگی اویله های آنها رو میچرخاند. قسمت بازار لاله که قرار است تخریب شود دو سال پیش تأسیس یافته مخصوص به فروش مال های روزگار و لباس های کودکانه و کلانسالان اختصاص یافته بود، ولی رهبریت بازار لاله میگوید قرار تخریب این قسمت بازار به آنها مربوط نیست و از جانب شهرداری کلاب گرفته شده است. آنها میگویند که باید سپارش شهرداری را اجرا کنند. نورعلی حسن و رهبر بازار لاله در صحبت به رادیو آزادی گفت یک سبب نخستن تاجران از این مکان در ارزان بودن رسید یا چکی بازار است. حسن و گفت که حالا با مسئولان شهرداری و خود آنها با تاجران بازار گفتگوشونی دارند که این مکان را خالی کنند. این بار اول نیست که تاجران بازار لاله شهری کلاب برای کوچوندنشان اعتراض میارند. سال 2016 نیز رهبریت بازار لاله تصمیم گرفت که این مکان را نوسازی کند، ولی آن دفعه دکانداران قسمت قسمهای احتیاط فروشی اعتراض و چند روز کارپرتایی نموده بودند. بازار لاله در پهلوی بازار مرکزی سخاوت قرار داشته، در آن زیاده از 500 تاجر به فروش قسمهای احتیاطی مشغولند. در قسمتی که قرار است تخریب و توقفگاه ماشین ها ساخته شود زیاده از 100 تاجر به فروش لباس مشغولند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
طبق اطلاعی مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان، حالا حدودی 70% بیش از 40 هزار بیماران گرفتار دیابت در کشور را جوانان میانسال تشکیل می‌دهند. عصبانیت و نگرانی از مشکلات اقتصادی و استعمال غذای ناسالمی سرچرب در اکثر حالات‌ها باعث جوان‌تر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. فرزانه سعیدوای 23 ساله چند ماه پیش بعد یک تشخیص طبی حکم سنگین و بسیار دردناک دکتران را شنید. او گرفتار دیابت قند شده است. دلیل مراجعت این جوانزن به دکتر مشکلی پیدا کردن فرزند بعد ازدواج 3 سال پیشش بود، ولی نفهمید که در اصل گرفتار درد سخت دیگر بوده است. فرزانه روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا این مدت هیچ یکی از نشانه های این بیماری نظیر خشکیدن داخل دهن و فشار بلندی را احساس نکرده بود و چنین خلاصه دکتر برایش ناگهانی است. خانم سیدوه افزود
دو سال است که من با کسلی قند دیابتی دویم گرفتار شدم. 4 سال پیش با شوهر برآمدم، تا حالی فرزند دار نشدم. از تشخیص دکتران گذاشتم و یا همین کسل رو با من معاین کردن، برای اینکه مقداری درجه قند در خون از 7-8 این بلند است و معاین نمودن که این کسلی ارثی است.
طبیبان میگن معیار گلوکوز در خون انسان صحت نباید از نشان دهنده های 13.3 تا 15.5 میلی مول زیاد باشد و در حالتی که این میزان بیشتر شد، طبیبان بیمار را از بلند رفتن میزان قند آگاه میکنند. طبیبان تاجیک از مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان میگویند شماری آنهایی که گرفتار نوع دوم دیابت قند میشوند افزایش یافته، بیش از 40,000 نفر را تشکیل میدهند و از 10 7 نفری آنها جوان و میانسال میباشند. این گروه بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتار مریضی شدند. یک هم صحبت کهنسال رادیو آزادی گفت زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم با چنین درد گرفتار می شوند. این هم صحبت آزادی گفت واقعا هم در میان اعضای حکومت و یا وزیران نفران زیاد بودند که از درد دیابت رنج می کشیدند و تنها در دوره بیماری اعتراف می کردند که غذای سروان و پرخوری دوره منصبداری آنها را کسلی قند کرده است. ولی حالا به قول سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور می شود. ضمن 14 نوامبر که روزی مبارزه با این بیماری اعلان شده، سازمان جهانی بهداشت گفت که اگر 10 سال قبل از این بیماری حدود 347 میلیون نفر اذیت میکشید، سال 2012 قریب 1.5 میلیون نفر از این بیماری فوت دیدند که بیش از 80% آنها ساکنان کشورهای فقیر میباشند. شکرانه دولتوا پزشکی غدودشناس تاجیک میگوید در مثال تاجیکستان پدیده‌های نوی مثل مراجعت به فاست فود یا غذای زودپخت سروغن سبب پیدا شدن این درد میشود. فیروزه قربانوا پزشکی مرکز غدودشناسی تاجیکستان میگوید هر انسان باید پیوسته زیر نظر طبیبان باشد تا که وجود بیماری سری وقت آشکار و تشخیص شود. او گفت بیماران گرفتار دیابت قند به دو گروه تقسیم میشوند و گروه اول به انسولین نیاز دارند که وارد شدن آن به کشور در مسئولیت مقامات است. او گفت حکومت تاجیکستان سال 2016 برای خریدن داروی انسولین 3 میلیون سومونی جدا کرده بود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
فعالیت تنها یک شرکت عظیم چینی حداقل کار 10 کارخانه کارکرد پخته را در منطقه کلوب قطع کرده است. شرکت چینی جونتای دنگره سینسلو تکستیل از سال 2016 در این ناحیه به کار پرداخت، اما مالکان کارخانه کارکرد پخته منطقه میگویند در این مدت کوتاه شرکت چینی در رقابت با آنها پیرو شد و کارخانه های محلی از کار ماندند. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. مصلح الدین فضل الدینوف رهبر کل شرکت کارکرد پخته سمر در ناحیه واسه میگوید از زمانی که شرکت چینی در این منطقه به کار پرداخت، آنها دیگر توانی خریداری پخته را از خواجگی های دهقانی ندارند. این منیجر جوان میگوید میداند که تاجیکستان سیاست اقتصادی بازار را پیش گرفته است و در چنین شرایط شرکت برنده میشود که سرمایه بیشتر و تجهیزات نوتر را در اختیار دارد. به نقل ماموران کارخانه های پخته تازه کنی منطقه کلاب، تجهیزاتی که آنها در اختیار دارند اکثرا کهنه و فرسوده شده، با آنی که شرکت های چینی در اختیار دارند اصلا قابل قیاس نیست. کوشش رقابت کارخانه های محلی پخته تازه کنی با شرکت عظیم چین پایگاه حسن عربکش با ماشین را میماند که با اسبش تلاش داشت از ماشین پیشتر گذرد. برای مثال شرکت سمر به نقل مالکانش تا آمدن چینی ها 25,000 کیلوگرم و یا 2,500 تن پخته را کارکرد میکرد و در موسم از 60 تا 80 کارگر داشت، اما امروز این کارخانه کاملا بیکار خوابیده است.
تو آمدنش کار میکرد فقط هم نسیم سلسته مختلی در منطقه پخته میگرد. سبب همه اصابیش خواهد که اینا که خریداری میکنن دیگه ما اقتدار یا که بگیم که همون مبلغ رقابت برای رقابت، یعنی مقصد نرخ بیداری که نرخ بلند کنیم نرخ بلندتر کنیم قیمتتر خریم، همون اونگاری نداریم.
این مدیر جوان میگوید شرکتی چینی جونتای پخته را کارکرد کرده، بعدن آن را رشته میکند و تنها بعد به فروش میگذارد، که البته نرخی رشته تیار از تویهای پخته دیده گرانتر است و شرکت از این گونه فعالیت فایده بیشتر میبیند. اما کارخانه زیر دست فضلالدینوف این گونه تجهیزات و فناوری ها ندارد و آنی که هم وجود دارد اکثرا کهنه و فرسوده باقی مانده از زمانی شوروی هستند. او میگوید
خیلی بعضی این چیزایی که او دارن مدنه، اگر یگان جای مثال چی نیست، مشکلیش نیست، خب خیلی بزرگ در رقابت میشود کسی که قیمتا خرد وقت دارد. از هم رقابت در که ما میبینیم که فایده نیست، برای همه دیگه ما کار کردن هم میتونیم و خیلی امکاناتشون وقتی ما خوبتر از ایسال بعضی اندازه ها آزادن.
بنابر معلومات ریاست صناعت در گروه نوحیه های کلوب در این منطقه 14 کارخانه میانه و بزرگی کارکردی پخته وجود دارد. اما از 3 کارخانه پخته تازه‌کنی شهر کلوب تنها 2 کارخانه، از 3 کارخانه واسه 1 تا و از 5 کارخانه نوحیه فرخار تنها 2 تا اش فعال است. باقی مانده به گفته مقامات با علت های گوناگون فعالیت نمی کنند. با گفته مستهدین فضلالدینوف اکثر کارخانه ها پس از وارد بازار شدن چینایی ها که از دولتشان بی‌برکش قرض های امتیازدار می گیرند و مشکل مالی ندارند از کار ماندند. کارشناسان هم می گویند به کمک دولت کارخانه های نساجی تاجیک نمی توانند به پا خیزند. عبدالله محمدیف سابقه دار ساحه صنعت نساجی می گوید مشکل رقم 1 کارخانه های صنعت نساجی در تاجیکستان این است که مبلغ های گردان ندارند که استحصالات را براه مانند. فایده قرض بانکی خیلی بلند است و کارخانه ها برای قرضگیری ریسک نمی کنند، چون از فایده به دست آمده روی پوش کردن قرض بانک و فایده‌هایش غیر امکان است. می گوید او در پس منظر رقابت را باختن کارخانه های محلی شرکت چینی جونتای فعالیتش را در منطقه گسترده تر می کند. پرزیدنت امام علی رحمان روز 5 نوامبر هین سفری خیش به نوحیه دنگره با قچی زدن لنته سرخ باز یک کارخانه عظیم رساندگی جونتای را به کار انداخت.
باز 3 کارخانه دیگر رساندگی رنگ باریمتو و دوزندگی یعنی محصولات تیار اینان با همین خیر با اقدار 2 کارخانه با 25,000 تانه دیگر در رساندگی یعنی هزارها جای کارنده دیگر می شود.
امام علی رحمان به همه وزارت و اداره ها دستور داد به این شرکت چینی برای در مهلت ساخته به استفاده دادن کارخانه های نو مساعدت کنند.